سلام و خوش آمدید. مجله شامگاهی امروز یک شنبه اول سرطان برابر با 22 جون به پوشش ویژه حمله ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران واکنش‌ها و پیامدهای این وضعیت اختصاص یافته. من جعفر احمدی هستم. چند ساعت پس از این حمله پت هگزت وزیر دفاع ایالات متحده از رهبران ایران خواست تا برای جلوگیری از حملات بیشتر به دنبال صلح باشند. هگزت در یک نشست خبری گفت که در نتیجه این حملات به دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ برنامه هسته‌ای ایران ویران شد. او افزود که در این عملیات نیروهای نظامی یا مردم ایران هدف قرار نگرفتند. آقای هگزت همچنان افزود که دونالد ترامپ به دنبال صلح است و ایران باید این مسیر را در پیش گیرد. او گفت که هدف از این مأموریت تغییر حکومت ایران نبوده. دنکن رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا هم در کنفرانس خبری اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در وضعیت آماده باش کامل و آماده پاسخ به هر گونه تلافی جویی ایران هستند. دونالد ترامپ بامداد امروز اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان در حملات ایالات متحده به طور کامل نابود شدند. گزارش ها می رسانند که شهرهای بوشهر و یزد ایران امروز هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفتند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر خبر دادند. خبرگزاری فارس نوشته که دو نقطه در اطراف بوشهر هدف حمله قرار گرفتند. همچنان ویدیوهای منتشر شده که انفجار و دود سیاه ناشی از آن را در یزد نشان می داد. پیشتر خبرگزاری مهر از فعال شدن سیستم دفاع هوایی در دماوند در شرق تهران خبر داده بود. این پس از آن است که اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که در ایران اهداف دیگری نیز دارد و تصمیم دارد به عملیات نظامی خود ادامه دهد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به درخواست اروپا برای بازگشت ایران و ایالات متحده به میز مذاکرات گفت که چگونه ممکن است به چیز بازگردد که هرگز ترک نکرده، چه برسد به این که نابودش هم کردن. عباس عراقچی با اشاره به این که اسرائیل هفته گذشته وقت مذاکرات ایران و امریکا جریان داشت تصمیم گرفت دیپلماسی را نابود کند افزود این هفته وقت با گروه ترویکای اروپا و اتحادیه اروپا گفتگو داشتیم، امریکا تصمیم گرفت این دیپلماسی را نابود کند. و وزارت خارجه روسیه امروز حملات ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران را به شدت نکوهش کرد. این وزارت در اعلامیه گفت که عملات راکتی و بمب‌افکن بر خاک یک کشور مستقل به هر دلیل که باشد نقض آشکار قوانین بین المللی، منشور ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد است. در اعلامیه این وزارت آمده که روسیه خواهان پایان یافتن به گفتش این تجاوز است و تلاش میکند تا شرایط برای بازگشت به مسیر سیاسی و دیپلماتیک فراهم شود. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شاید تندترین واکنش رسمی ایران رو تا الان داشته. متهم کرد آمریکا و اسرائیل رو به از میان بردن، به از منهدم کردن دیپلماسی با کاری که کردن.
از واکنش‌های جهانی هم به حمله آمریکا بر ایران به شما خواهیم گفت. آیا جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد؟
گمان نمی‌کنم جمهوری اسلامی و خامنه‌ای و سپاه، گمان نمی‌کنم، امیدوارم ولی گمان نمی کنم که اینها به زانو بیفتن و به اصطلاح رها کنن و بخوان فرض بکنید که تسلیم بشن.
و مهاجران افغان مقیم ایران در چه وضعیت هستند؟
وضعیت ما بسیار زیاد خراب است، هم مورد ترس هستیم، همه دکان ها بسته هستند، انترنت ها کار نمی کنند، حتی مواد خوراکی بسیار عادی را ما به حد و سختی پیدا می کنیم، نان خشک پیدا نمی شه.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که در آغاز برنامه هم گفتیم، این برنامه خبری ما به پوشش ویژه حمله ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران، واکنش‌ها و پیامدهایش اختصاص یافته. آغاز می‌کنیم با اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه شنبه به وقت شرق آمریکا. در پیام به مردم ایالات متحده رسما اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان در ایران کاملا نابود شدند. این اعلام با عکس‌العمل تند وزارت خارجه ایران به همراه شد. در بیانیه این وزارت آمده است که حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نقض فاحش و بی سابقه بنیادی ترین اصول منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین المللی است. این وزارت در بیانیه افزوده که ایالات متحده را عامل و مسئول آثار و عواقب بسیار خطرناک این اقدام می داند. پیش از این که نظریات تحلیلگران را در این بشنویم، از ایلیا جزائری در مورد واکنش ایران پرسیدم.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران شاید تندترین واکنش رسمی ایران رو تا الان داشته. بسیار خرسند بود از اتفاقی افتاده. هم خود وزیر خارجه هم وزارت خارجه در بیانیه که داده، متهم کرد آمریکا و اسرائیل رو به از میان بردن و از منهدم کردن دیپلماسی با کاری که کردن در حمله به تأسیسات اتمی ایران. گفت این کار در حال صورت گرفته که ایران در مذاکره بود، هم حمله اسرائیل که شروع شد ابتدا، هم 10 روز پیش روز 13 این ماه جوان که شروع شد این حمله، گفت ایران در مذاکره با آمریکا بود و بعد از این حمله جدید هم وقتی اتفاق افتاد که ایران باز هم داشت تلاش میکرد برای مذاکره. این همه صحبت هایی که متهم کرد حمله شجاع‌الله این راشت، متهم کرد آمریکا رو به عنوان یک کشوری که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هست به نقض میثاق نامه سازمان ملل متحد و نقض قوانین بین‌المللی، و صحبت از این کرد که با وجود اینکه ایران عضو NPT هست ولی این حمله انجام شده. الان در کنفرانس خبری که برگزار کرد بعد از این حمله در استانبول، حتی مسئله خروج از NPT رو هم بعید ندونست. اگر ایران خارج بشه از این معاهده NPT، خب یک اتفاق، یک رویدادی میتونه باشه طی این سالها فعالیت اتمی ایران که به این معاهده پیوسته. و همچنین صحبت از این کرد که همه کشورها اروپایی مخصوصا در بیانیه‌هایی که منتشر کردن از ایران خواستن که به پای میز مذاکرات برگرده. آقای عراقچی گفتش که ایران هیچ وقت از مذاکرات خارج نشده که بخواد از اون به اون برگرده.
خب تا حالا واکنش رسمی حکومت ایران را از زبان عباس عراقچی داشتیم. رهبر ایران قرار هست در این مورد عکس العمل نشان بده، سخنرانی بکنه، در این مورد چی انتظار میره؟
ببین، بعد از اینکه حملات اسرائیل شروع شد تا اینجای کار به نظر میسه رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای در یک مکان امنی نگهداری میشه، برای همین ارتباط ها باهاش آسان نیست. اما این پرونده هستی و پرونده نظام ایران به طور کامل کنترلش در دست رهبر هست. یعنی شاید اگر دیپلماسی این پرونده در دست دولت بود راحت‌تر از پیش حل می‌شد، اما کسی که حرف اول و آخر رو میزنه رهبر جمهوری اسلامی است. علی خامنه‌ای در این زمین حرف اول و آخر میزنه و انتظار میره که واکنش نشون بده. حالا چه واکنشی میخواد نشون بده مشخص نیست، اما خب دیر شدن یا تأخیر در واکنش‌ها نسبت به این حادثه به نظر میشه شاید خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی در انتظار دستور یا واکنش خود علی خامنه‌ای باشن. چون بله، حتی در ساعت‌های اولی به طور عجیب بود ماجرا.
بله،
وقتی که خبر اومد که آقای ترامپ در شبکه اجتماعی اعلام کرد که این حمله صورت گرفته، ابتدا تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نپذیرفت که حمله شده، گفت ادعا میکنه ترامپ. بعد مقام ها جمهوری اسلامی شروع کردن که نمیدونیم، باید خبر بگیریم. بعد گفتن که آسیب زیادی وارد نشده. در نهایت آقای عراقچی گفتش که ما هنوز نمیدونیم چه آسیبی وارد شده به فورد. شاید همشون به نظر میرسه منتظر این بودن که دستوری برسه از علی خامنه این که چطور واکنشی باید نشون بده.
بله، اما قسمی که ما شما از زبان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم شنیدیم، این عملیات را بسیار موفقیت آمیز توصیف کرده. در مورد گستردگی و دقیق بودن این عملیات چی میدونی خودت؟
ببینید، اول پایگاه مهم هسته ایران رو زده، نطنز، اصفهان و فردا. البته خبرگزاری آشوسته پرس گفته تصاویر ماهواره فوردو نشون میده که تأسیسات بالای اون منهدم شده، اما مثلا اینکه تأسیسات زیرزمینی هست هنوز نمیدونیم که در تأسیسات زیرزمینی چه اتفاق افتاده.
بله،
30 موشک به 2 سایت نطنز و اصفهان شلیک شده و 6 موشک به سایت فوردو به سوی اون پرتاب شده. خب اینها میتونه خسارت بزرگی وارد کنه اگر دقیق بوده باشه و اگر به طور خورده باشن. حالا بستگی داره، چون مثلا دیگه اینجا کارشناسیه.
بله،
که طبقه زمین های تأثیر داشته، میزان عمق این سایت ها چقدر بودن، اینا در روزهای آینده مشخص میشه. ولی خب ادعاهای متفاوتی وجود داره. آقای ترامپ میگه برنامه اتمی ایران به طور کامل از بین رفته، فقط 400 خورده کیلو اورانیوم غنی شده داره ایران، بالای 60% که میگه تخلیه کرده و برده جای دیگه.
بله،
این کجاست الان معلوم نیست.
الیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. رادیو فردا با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی هم در این مورد صحبت کرده و پرسیده که واکنش جمهوری اسلامی در پیوند به این حمله ایالات متحده چه خواهد بود؟ آیا به سمت بمب اتم حرکت خواهد کرد؟
جمهوری اسلامی چه واکنشی نشان خواهد داد؟ خب ببینید، از نگاه منطقی به نظر میرسه که هر تحلیلگر منطقی و استراتژیستی با این وضعیت و با این اتفاقات به دیپلماسی نمیشه اعتماد کرد. حقیقتش اینه که خب مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن به ترامپ و حتی به اروپایی ها اعتماد بکنن، چون یک روز بعد از دیدار با اروپا این اتفاق افتاد، یعنی حمله امریکا، اونم با اینکه قرار بود 2 هفته فرصت بده ترامپ. همه اینها نشون دهنده اینه که هر شخصیت واقع گرایی اگر امکان اینو داشته باشه در ایران میره به سمت بمب هسته‌ای. اگر امکان حمله به پایگاه‌های امریکا در منطقه وجود داشته باشه، برای اینکه این اونجوری که ادعا میکنن یک منطقه رو به خاک و خون بکشه و بعد واکنش امریکا رو داشته باشه، خب به نظر من حتی اگر این قضیه اینجوری اتفاق بیفته و حکومت به زانو نیفته، باور کنید که ممکنه که به سمت بمب هسته‌ای واقعا هم حرکت بکنه اگر نکرده تا الان. من فکر میکنم حتی ممکنه که از این قضیه بدتر بشه، و بدتر از اون یعنی اینی که ممکنه که اسرائیل همون کاری که در سال 67 برای به زانو انداختن مصر انجام داد، یعنی تهدید به استفاده از یک بمب هسته‌ای تاکتیکی، ممکنه این رو در مورد ایران هم انجام بده. گمان نمی کنم جمهوری اسلامی و خامنه ای و سپاه، گمان نمی کنم، امیدوارم ولی گمان نمی کنم که اینها به زانو بیفتن و به اصطلاح رها کنن و بخوان فرض بکنید که تسلیم بشن. یعنی تصور این برای من خیلی تصور سختیه، چنین سناریویی. امیدوارم این اتفاق بیفته برای مردم ایران و برای ایران.
دامون گورلیس تحلیلگر سیاسی بود که با ما صحبت میکرد. تا لحظات دیگر با شما برمیگردیم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
بله، این مجله خبری را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما است www.azadiradio.com. حالا هم در مورد واکنش های منطقه و جهان. آغاز میکنیم از افغانستان. همین حالا جاوید فیضی همکارم که این واکنش ها را گردآوری کرده در استادیو با ماست. فیضی صاحب از افغانستان آغاز بکنیم.
تشکر. احمدی صاحب، وزارت خارجه حکومت طالبان حملات امریکا بر ایران را محکوم کرد. در اعلامیه که توسط عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در صفحه اکس توییتر سابق منتشر شده آمده که چون این حملات از سوی امریکا باعث بی‌ثباتی در منطقه میشه. در ادامه اعلامیه از هر دو طرف خواسته که برای حل مشکل به دیپلماسی متوسل شوند. و همچنان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم این حملات را تهدید بزرگ برای امنیت منطقه و جهان خوانده. کرزی گفته که موضوع برنامه هسته‌ای ایران باید از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود. همچنان وزارت خارجه پاکستان هم که همسایه ایران است این حملات محکوم کرده و گفته که ایران بر اساس منشور سازمان ملل متحد حق دفاع از خود را دارد. در واکنش‌های جهانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد که پس از حمله ایالات متحده هیچ افزایش در سطح تشعشعات در خارج از سایت گزارش نشده. در بیانیه آمده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارزیابی‌های بیشتر را در مورد اوضاع در ایران به محض در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتر ارائه خواهد کرد. رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه پس از حملات نظامی آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران اعلام کرد که نشست اضطراری را با شورای حکام آژانس برگزار خواهد کرد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد عملات امریکا را وخیم و نگران کننده توصیف کرد و خواستار کاهش فوری تنش‌ها شد. او هشدار داد که خطر تبدیل ای درگیری به جنگ مهار ناشدنی با پیامدهای فاجعه‌بار برای غیر نظامیان، منطقه و جهان به شدت در حال افزایش است. گوترش تاکید کرد که اجرای حل نظامی وجود نداره. تنها مسیر ممکن دیپلماسی است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به این حملات بار دیگر خواستار بازگشت ایران و امریکا به میز مذاکره شد. کالاس در اکس نوشت که ما از همه طرف ها می خواهیم که عقب نشینی کنند و به میز مذاکره بازگردند و از تشدید بیشتر تنش ها جلوگیری کنند. صدر اعظم بریتانیا اقدام ایالات متحده در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را برای کاهش تهدید جدی برنامه هسته‌ای تهران توصیف کرد. کیر استارمر در بیانیه اعلام کرد که برنامه هسته‌ای ایران یک تهدید جدی بر امنیت بین المللی است و گفت که هرگز نباید به ایران اجازه داده شود که سلاح هسته‌ای تولید کند و ایالات متحده برای کاهش این تهدید اقدام کرده. صدر اعظم بریتانیا از ایران خواست که به میز مذاکره بازگرده و یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به این بحران پیدا کند. همچنان در واکنش‌های منطقه‌ای و کشورهای عربی، عربستان سعودی با ابراز نگرانی شدید از جامعه بین‌المللی خواست که در این شرایط بسیار حساس تلاش‌های خود را برای دستیابی به یک راه حل سیاسی جهت پایان دادن به بحران افزایش بده. حکومت عراق اما این حمله را به شدت محکوم کرد و ابراز نگرانی عمیق کرد و هشدار داد که حملات ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران صلح و ثبات را در شرق میانه تهدید میکند. عمان که میانجیگری مذاکرات هسته‌ای بین واشنگتن و تهران بود، حملات ایالات متحده به سایت‌های هسته‌ای ایران را به شدت محکوم کرد. در بیانیه رسمی عمان آمده که این کشور نگرانی عمیق، محکومیت و نکوهش خود را از تشدید تنش ناشی از حملات هوایی مستقیم ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران ابراز می‌کند. وزارت خارجه قطر هم هشدار داد که تنش‌های خطرناک پس از حملات آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران منجر به عواقب فاجعه‌بار در سطح منطقه و بین‌المللی خواهد شد. وزارت خارجه قطر همچنان در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که از وخامت اوضاع پس از حملات ایالات متحده متاسف است. اما اسرائیل از حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یک گام تاریخی استقبال کرد. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت که هدف از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران اطمینان یافتن از این است که این کشور سلاح هسته‌ای ندارد. داشته باشه. سلاح‌هایی که به گفته اسرائیل کشورهای منطقه و منافع امنیت ملی خود ایالات متحده را به خطر مندازه. استرالیا که سفارت خود را در تهران تعطیل کرده و کارکنان خود را روز جمعه تخلیه کرد، خواستار راه حل دیپلماتیک برای بحران جاری شد. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که حملات آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران خطر گسترش تنش‌های منطقه‌ای به سطح جهانی را افزایش داده. این وزارت افزوده که انقره نسبت به پیامدهای احتمالی این حملات عمیقاً نگران است. بله. انقره از تمام طرف‌ها خواسته که مسئولانه عمل کنند و فوراً به حملات پایان بدهند و تنها گفتگو می‌تواند منازعه هسته‌ای میان تهران و واشنگتن را حل کند. در این حال وزارت خارجه روسیه هم حملات ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای ایران را به شدت محکوم کرده. خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزارت خارجه روسیه در اعلامیه گفته که حملات راکتی و بمب‌افکن بر خاک یک کشور مستقل به هر دلیلی که باشه نقض آشکار قوانین بین المللی است.
بسیار تشکر از شما جاوید فیضی. گزارش میداد حالا ایران از لحاظ دفاعی نشان داد که توان حفظ آسمانش را نداره. با توجه به این آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران تا کجا پیش خواهد رفت؟ از محمد جواد اکبرین پرسیده ایم.
ببینید وضعیت روانی رهبران در تصمیماتی که میگیرن تأثیر میگذاره. شما توقعتون از یک رهبری در آستانه 90 سالگی که دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، بلکه اون شعارهای ایدئولوژیک و چه بسا باورهای جدی خودش، مثل اینکه شبیه یه قهرمان شهید بمیره، توصیفاتی که خودش راجع به یحیی السنوار یا سایر رهبران میکنه و در مقایسه با حسن نصرالله یا سایر رهبران خودش رو نگاه میکنه، چه توقعی از این دارید؟ برای من خیلی روشنه که این آدم در اوج بیمسئولیتی نسبت به این کشور، نسبت به ویرانی این آب و خاک، نسبت به کشتار مردم، تصمیمی بگیره که تهش براش از خودش چه بسا یک چهره قدیس شهید بسازه. من گمان نمی کنم که علی خامنه ای الان از کشته شدن خودش حراسی داشته باشه. عدم احساس مسئولیتش در قبال ایران، که اگر این احساس مسئولیت وجود داشت اصلا کار به اینجا نمی رسید، و عدم شفافیت در قبال مردم و رسانه ها. همین الان مسئله نگرانی از تشعشعات رادیواکتیو ذهن مخاطب رو مشغول کرده. این که شما اصلا چند کشته تا الان دادید ذهن مخاطب رو مشغول میکنه. تو ایران آمار دقیقی اعلام نمیشه، نه از کشته ها آمار دقیقی اعلام میکنن، نه از نقاط آسیب دیده آمار دقیقی اعلام میکنن، نه از توان نظامی و امنیتیشون مردم خبر دارن که تا کجا پیش میره. آنچه که مردم میبینن ناتوانیش در بسیاری از نقاط به لحاظ پدافندی و عدم اداره درست اقتصادی و بحرانی، عدم اداره امنیتی در این شرایط که نه پناهگاه داریم نه آژیر پخش میشه نه هیچ. بنابراین مجموعه این چیزها نشون میده که امکان این وجود داره که او تا ته خط بره بدون اینکه پاسخگو باشه در قبال امنیت و به اصطلاح سلامت این آب و خاک و مردم.
اما آیا تنش‌ها میان امریکا و ایران افزایش خواهد یافت و حمله امریکا بر ایران میشه گفت آغازگر حملات بیشتر بر آن کشور خواهد بود؟ از محمد جواد اکبرین پژوهشگر ایران مقیم فرانسه این سوال را پرسیدیم.
اونجا که به رفتار ترامپ نگاه میکنیم، در استراتژی دوگانه حرف نمیزنه. استراتژیش واحده، تاکتیکاش بله دوگانه هست. یعنی گاهی اوقات مثل همین که میگه یه زمانی رو اعلام میکنه، یه بازی دو هفتهی رو اعلام میکنه که دست کم بازتاب رسانه‌ایش این است که ترامپ یه دو هفتهی سب خواهد کرد، ولی میبینی دو روز دیگه میزنه. بنابراین یا مثلا ابتدای این جنگ وقتی که نشانه هایی میداد که انگار مثلا اون روز قرار نبوده جنگ شروع بشه، و یا داده هایی که از کاخ سفید به رسانه ها مثل اکسیوس و جای دیگه میرسید که میگفتن که به این زودی ها شروع نمیشه ولی شروع شد. استراتژی از اول فرق نکرد، حرفشون یکی بود اما تاکتیک ها متفاوت بود. به لحاظ زمان بندی ها فریب دادن طرف مقابلشون رو. اما در این طرف ماجرا، علی خامنه ای در استراتژی هم دوگانه است. یعنی نمیشه که شما یه روز بگی نرمش قهرمانانه، یه روز بگی عاشورا میشیم، هر دوتا رو گفته، یه روز بگی نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، بعد هم جنگ بشود هم مذاکره بکنیم. در استراتژی هم سرگردان و شلخته و پریشانه. بر همین از این جهت من فکر میکنم این دو طرف با هم فرق میکنه. اما نتیجه ماجرا، نتیجه ماجرا، بله اشاره کردید به اینکه همین امروز هم اتفاقاتی افتاده، یعنی طرف اسرائیلی اعلام کرده، همین دقایقی پیش اعلام کرده که اهداف نظامی رو در غرب ایران زده و داره میزنه، از اون طرف هم طرف ایرانی اعلام کرده که خب اهدافی رو زده در اسرائیل و برای اولین بار از موشک خیبر میخواد استفاده بکنه. پس ما در همین ساعات پس از نیمه شب گذشته وارد فاز جدیدی از این درگیری ها شدیم. مجموعه اون نشانه های گفتمانی و رفتاری که عرض کردم و بعد همین نشانه هایی که امروز صبح ما داریم میبینیم داره اتفاق میفته، به ما میگه که ما وارد جنگی طولانی تر از آنچه که گفته میشود داریم میشیم، با کمال تأسف. یعنی اگر برخی پیشبینی ها این بود که چند روزه این ماجرا جمع میشه، به نظر نمیرسه که ما درگیر یک جنگ کوتاه مدت شده باشیم و ممکنه بیش از آنچه که فکر میکنیم در پیش باشه، مگر اینکه عاملیت هایی چه در داخل کشور چه در مجامع بین المللی به اون اندازه ای برسه که بتونه جلوی دو طرف ماجرا بایسته، که من در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم در این لحظه چون این عملیتی نمیبینم، نه در داخل کشور از جریانات و کسانی که قدرتی دارن، حتی در میان مسئولان حکومت، یعنی در میان مسئولان حکومت هم کسانی که اظهار نظرهای مختلف ازشون میشنویم، اونها هم عملیت ندارن. تصمیم در نظام های استبدادی یک جا گرفته میشه و اینجا هم همینطوره، همین اتفاق داره میفته. در مجامع بین المللی هم من عملیت ویژه‌ای برای توقف این جنگ تا این لحظه نمیبینم، مگر اینکه امیدوار باشیم که در روزهای آینده اتفاق خاصی.
محمد جواد اکبری، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مقیم فرانسه بود که با رادیو فردا صحبت کرده بود. حالا در مورد مهاجران افغان در ایران، جایی که هدف عملیات ایالات متحده بامداد امروز قرار گرفت، آنها میگویند که به دلیل خطرات موجود امکان بازگشت به افغانستان را ندارند و در ایران هم در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. بیشتر در این گزارش.
پس از حملات هوایی ایالات متحده آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان و افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و ایران، شماری از مهاجران افغان مقیم این کشور نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع ابراز نگرانی می‌کنند. آنان روز یکشنبه 22 جون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل تهدیدات امنیتی به این کشور پناه آوردند و اکنون در آنجا نیز در امن نیستند. یک افغان ساکن شهر تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
وضعیت ما بسیار زیاد خراب است، هم مدت ترس هستین، همه دکانا بسته هستن، انترنت ها کار نمیکنه، حتی مواد خوراکی بسیار عادی ما به حد بسختی پیدا میکنیم، نان خشک پیدا نمیشه، اولادای ما در ترس هستن، من خودم در ترس هستم، دوباره افغانستانم رفته نمیتونم چون اونجا هم زندگی در خطر بود، در یک بیخی بنبست قرار گرفتیم.
اما یکی دیگر از مهاجران افغان در قزوین که نیز نخواست به دلیل مشابه نامش در گزارش گرفته شود، میگوید با وجود تهدیداتی که احتمال دارد در افغانستان متوجه او باشد، مجبور است به کشور بازگردد. او به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
وضعیت خوب بسیار خراب است، همه صاحب کارا که هستم میگه برادران افغان بیرون میکنم، میگه بریم خانه خود خود بریم، بریم به کشور خود برگردیم. اکثر صاحب کارون جو مکان همه چیز رو فیلا کده رفته. واقعیت وضعیت بسیار وخیم است، یک برنان خوش بدن نمیتونه داخل چهار خریداری کنیم، اکثر مجبور هستن که باید بیا داخل افغانستان. من به گفته بعضی میگه مرگ خدا شکر خدا مجبور هستیم برگردیم، دیگه راهی چاره نمونده.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از تنش ها و درگیری ها میان ایران و اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه شنبه در پیام به مردم کشورش به طور رسمی اعلام کرد که تیاره های این کشور حمله بسیار موفقیت آمیز علیه سه سایت هسته ای ایران شامل فردو، نطنز و اصفهان انجام دادند. او هشدار داد که ایران باید صلح کند، در غیر آن شاید عملات بیشتر خواهد بود. پیش از این ریچارد بنر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفت که بیش از 5 میلیون افغان در ایران به شمول مهاجران از امنیت خود نگرانند. او در پیامی در شبکه ایکس روز شنبه 31 جوزا از حکومت ایران خواست که با احترام به قوانین بین المللی از افغانها به ویژه مهاجران محافظت کند. با آغاز جنگ بین اسرائیل و ایران، افغانهایی که در ایران به سر میبرند از امنیت خود ابراز نگرانی کردند. درگیری میان ایران و اسرائیل به روز یکشنبه وارد دهمین روز شد. هنوز هم حملات دو طرف بالای یکدیگر ادامه دارد و به تعداد زیادی از مردم تلفات نیز وارد شده است. پیش از این گزارش‌های از کشته و زخمی شدن مهاجران افغان در حملات اسرائیل به ایران نیز منتشر شده است.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام به تمامی شما شاگردای عزیز. امیدوارم هر جایی که هستین لبتان خندان، تنتان سالم باشه. شاگردای عزیز، امروز درس ما در مورد یک از زنهای دیگر موفق و همچنان الهام بخش از افغانستان می باشه. دختری که نه تنها در عرصه ورزش بلکه در تلاش برای تغییر دیدگاه جهانیان نسبت به زنان افغانستان تأثیرگذار بوده و همچنان او یک دختر جوان، ورزشکار و قهرمان که با وجود چالش‌های جسمی و اجتماعی و سیاسی به نماد مقاومت و اراده تبدیل شد. او نمونه ای است که از این که چگونه ایمان به خود و تلاش مداوم میتانه زندگی و مسیر زندگی را تغییر بده داشته باشیم. شاگردای عزیز و نازنینم، با هم سفر به زندگی این قهرمان برجسته خواهم داشت. شاگردای عزیز، درس 13 ما می باشه و موضوع درس در مورد زکیه خدادادی است. زکیه خدادادی کسی که برای زنها و همچنان برای دختران افغانستان به نمادی از مقاومت الهام شناخته میشه. خب شاگردای عزیز، امیدوار هستم که تا آخر درس با ما همراه باشین و مرا همراهی کنین. خب شاگردای عزیز، آماده هستین که با هم درس هیجان انگیز امروز ما را شروع کنیم که زکیه خدادادی کی بود، در کجا به دنیا آمد، چه فعالیتهایی را داشته و ای که همچنان در پهلوی چه دستاوردهایی را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، زکیه خدادادی در سال 1377 هجری خورشیدی در شهر هرات افغانستان امروز ما و شما به دنیا آمده و در همونجا ایشان بزرگ شده و او عضو تیم ملی پارا تکواندوی افغانستان است. زکیه خدادادی اولین مدال‌آور پارا تکواندوی افغانستان در مسابقات بین المللی به حساب می آید. همچنان زکیه تحصیلات خود را تا صنف 12 در هرات به پایان رسانده و ایشان مکتب را در همونجا تمام کرده. با وجود ای که در مکتب درس می خوانده، او به تمرینات ورزشی در باشگاه می رفته و در کنارش او برای یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر همچنان تلاش داشته و مشغول درس و درس بوده. زکیه خدادادی، شاگردای عزیز، یک نماد برجسته از اراده و استقامت در جامعه افغانستان به حساب می آید که علی‌رغم محدودیت‌های جسمی و اجتماعی تانسته که نام خود را در تاریخ ثبت کند. خب شاگردای عزیز، شروع فعالیت‌های ورزشی ای بانوی جوان چون ایشان بسیار علاقه زیادی به تکواندو داشته و از همون دوران نوجوانی شروع کرده به این ورزش و این ورزش نه تنها فرصت برای توانمندسازی جسمی او بوده بلکه راهی برای اثبات توانایی هاش در برابر جامعه‌ای که به طور سنتی نگاه محدود به نقش زنان داشته و او در مسابقات داخل افغانستان شرکت کرد و تانست با تلاش و اراده راسخ به تیم ملی پارالمپیک کشور راه بیابه. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی در سال 2021 به عنوان نماینده افغانستان در بازی‌های پارالمپیک توکیو 2020 انتخاب شد و این انتخاب یک لحظه تاریخی به شمار می رفت، چرا که او اولین زن و همچنان اولین دختر افغانستانی بود که در رشته تکواندو در سطح بین‌المللی شرکت کرده بود. همچنان ایشان در او زمان یک سفر به ژاپن داشت، اما سفر او با مشکل روبرو شد، اما تلاش ها و حمایت های جهانی از جمله کمیته بین‌المللی پارالمپیک باعث شد که ایشان انتقال بیافه از افغانستان به خارج از کشور تا به مسابقه‌ای که در او انتخاب شده بود شرکت کنه. همچنان شاگردای عزیز، حضور زکیه خدادادی در پارالمپیک فراتر از یک موفقیت ورزشی بود، چرا که او به نماد مقاومت زنان افغانستان در برابر محدودیت‌های اجتماعی تبدیل شد. او نشان داد که زنهای افغانستان، دخترای افغانستان میتونن حتی در سخت‌ترین شرایط الهام بخش و تأثیرگذار باشه و پیام او در بازی‌های پارالمپیک ای بود که من اینجا هستم تا نشان دهم زنان افغان حتی با معلولیت توانمند و شایسته حضور در عرصه های جهانی هستند. یعنی ای که ایشان چون به دلیل معلولیت که داره ثابت کرد که خانمای افغانستان حتی با وجود معلولیت میتونن که تاثیرگذار و الهام بخش باشن. خب شاگردای عزیز، زکیه خدادادی یک نمونه الهام بخش برای تمام دخترای افغانستان به شمار میره که با وجود مشکلات به آرزوهای خود ایمان داشته باشند. همچنان او اکنون به عنوان یک فعال حقوق زنان و ورزشکار تلاش میکنه تا توجه جهانیان را، تمام کشورها را، به وضعیت زنان افغانستان به ویژه زنان معلول جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارستم که تا این لحظه درس خسته نشده باشین و تا آخر درس مرا همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، دستاوردها و افتخاراتی که زکیه خدادادی داشته، یکیش ای بوده که ایشان اولین زن افغانستانی بوده که در مسابقات پارالمپیک در رشته تکواندو شرکت کرده و یک دیگر از دستاوردهای ایشان ای بوده که حضور او در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان نماد استقامت و موفقیت زنان افغان به شمار میره و همچنان تأثیر سومی که ایشان داشته و دستاورده که داشته ای بوده که الهام بخش بسیار زنان معلول در سراسر جهان برای غلبه بر مشکلات جسمی و اجتماعی بوده. یعنی ایشان بسیار الهام بخش برای نه تنها برای خانم افغانستان بوده، بلکه برای زنان معلول هم در سراسر جهان بوده. شاگردای عزیز و نازنین، با وجودی که محدودیت ها زیاد بود، ولی زکیه خود دادی تلاش کرد که به اهداف والایی که داره برسه. زکیه خود دادی قسمی که در اول هم گفتم یک از زنان برجسته و الهام بخش افغانستان است و ایشان همچنان نمونه زنده ای از این حقیقت است که معلولیت هرگز نمیتونه مانعی برای رسیدن به اهداف و هدفهای بزرگی که ما داریم باشه. او با وجود معلولیت جسمی که داشت تانست به یکی از قهرمانان شناخته شده ورزش تکواندو تبدیل شود و نام خود را در تاریخ افغانستان و همچنان تاریخ جهان به عنوان نخستین زن افغان که در مسابقات پارالمپیک شرکت کرد ثبت کنه. زکیه خدادادی همچنان در یک خانواده معمولی در افغانستان به دنیا آمد و از کودکی با چالش‌های معلولیت جسمی دست و پنجه ایشان نرم می‌کرد. با این حال او همیشه اراده قوی داشت و باور به توانمندی هایش داشتک. همچنان او نه تنها در زمینه ورزش موفق شد که الهام بخش بسیار از جوانا باشه، به ویژه زنان. او پیام امید و مقاومت را به آنهای رساند که داستان زکیه به ما یادآوری میکنه که معلولیت یک محدودیت نیست، بلکه یک چالش است که با اراده و ایمان به خود میتونه او را به فرصتی برای پیشرفت و ترقی تبدیل کنه. شاگردای عزیز و نازنین، که زکیه خدادادی خودش نمونه بارز از این حقیقت است که با وجود سختی ها و موانع انسان میتونه به رویاها و اهداف بزرگ خود دست بیابه و او ثابت کرد که اراده و تلاش میتونه هر سختی و محدودیتی که باشه را پشت سر بگذاره. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که از درس امروز به دانشتان چیز جدید اضافه شده باشه و کارخانگیتان شاگردای عزیزی است که خلاصه درس امروزتان را می نویسین و نکات مهم درستان را حفظ می کنین. خب شاگردای عزیز، می خواهیم در پایان هم یک نتیجه بسیار کوتاه از درس امروز داشته باشیم، یک نتیجه گیری کوتاه. زکیه خدادادی نمادی از مقاومت، امید و تلاش است. داستان زندگی او و یا هم درس امروز ما به همه ما و شما ای را یادآور میشه که با وجود چالش ها و محدودیت ها ما میتونیم به آرزوهایی که داریم برسیم و هیچ محدودیتی نمیتونه جلوی کسی را بگیره که تصمیم گرفته تا موفق شود. یعنی اگر شما میخواین در آینده موفق شوین، هیچ سختی و یا هیچ محدودیتی نمیتونه که جلوی شما را بگیره تا شما به او موفقیتتان نرسین. خب شاگردای عزیز، بیاین از داستان زکیه خدادادی الهام بگیریم و بیاد داشته باشیم که هر یک از ما با تلاش و پشتکار میتونه تغییرات بزرگ را در زندگی خود و همچنان در زندگی هم نسلان خود ایجاد کنه. خب شاگردای عزیز، درس ما در همین جا به پایان میرسم. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز. امیدوار هستم که همگی تان جور و صحتمند باشین و همه تان را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، درس امروز ما مثل درس‌های دیگر ما در مورد شخصیت‌های برجسته و الهام بخش افغانستان می باشه و امروز درس ما در مورد کسی است که تانسته با پشتکار و علم و اراده به یک از پیشگامان در عرصه طبی تبدیل شوه و او با تلاش‌هایش نه تنها در بهبود درمان سرطان نقش بزرگی را ایفا کرده، بلکه الهام بخش بسیاری از زنان و جوانان چی در افغانستان حتی در بسیاری از کشورهای دیگه، حتی گفتم میتونیم در سراسر جهان شده است. شکردای عزیز، درس 14 ما میباشه و موضوع درس ما در مورد شکردخت جعفری است، کسی که امروزه او را به حیث یک دانشمند از افغانستان مشناسن. شکردای عزیز، امیدوارستم که تا آخر درس امروز مرا همراهی کنین و تا آخر درس با ما همراه باشین و از همگی شما خواهش دارم که زمانی که درس تشریح میشه همگی تان با دقت و با تمرکز کامل درس را گوش کنین و آماده درس شوین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. ای که شکردخت جعفری که بود، در کجا به دنیا آمد، چی اختراعات داشتم. خب شاگردای عزیز و نازنین، شکردخت جعفری در سال 1977 در ولسوالی سنگتخت ولایت دایکندی افغانستان متولد شده. دوران کودکی و او در شرایط بسیار سخت جنگی و محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی سپری می شده و او در او زمان دسترسی به امکانات آموزشی نداشته و امکانات آموزشی بسیار محدود بوده و جامعه افغانستان با چالش‌های بزرگی در او عصر دست و پنجه نرم می کرده. با وجود شرایط، علاقه شکردخت به یادگیری و علم هرگز کمرنگ نشد و او همیشه رویای پیشرفت و خدمت به جامعه را در سر داشت و باور داشت که تحصیل راه بسیار و یا هم حل بسیاری از مشکلات می باشد و ایشان با تلاش و پشتکار و با زحمت که کشید باعث شد به جایگاه برسه که نه تنها در علم بلکه در زمینه الهام بخشی به زنان و جوانان نیز شناخته شده باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری برای تحقق رویاهاش، برای ادامه تحصیل از افغانستان به ایران مهاجرت کرد و در ایران در رشته فیزیک طبی مشغول به تحصیل و یا هم درس خواندن شد و در این رشته با مطالعه و استفاده از فناوری‌های فیزیکی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها بپردازه. پس از اینکه تحصیلات خود را به ایران به اتمام رساند، شکردخت تصمیم گرفت تحصیلات عالی خود را در بریتانیا ادامه بده و او دکترای خود را از دانشگاه ساری دریافت کرد و همچنان ایشان یکی از مهمترین دستاوردهای علمی شکردخت جعفری اختراع دوزمتر یا دوزسنج جعفری بوده که این وسیله نقش حیاتی در زمان سرطان داره. خب دوزمتر جعفری ابزاری است که میزان دقیق دوز اشعه‌ای که بیمار در پرتو درمانی دریافت میکنه را راه اندازی میکنه و این اختراع باعث شد باعث افزایش امنی و دقت در زمان بیماری سرطانی شد و اثرات جانبی را این دستگاه کاهش میده و همچنان درمان میکنه و این ابزار تحول بزرگی را در صنعت طبی ایجاد کرده. خب شاگردای عزیز، نقش شکردوغ در درمان سرطانی بوده که شکردوغ نه تنها با اختراع خود به درمان سرطان کمک کرد، بلکه تحقیقات گسترده ای را نیز در زمینه پرتو درمانی انجام داده و او همکاری بسیار خوبی و نزدیکی با شفاخانه ها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی داره تا که می روش های جدید و امین‌تری را برای درمان سرطان ای خانم ارائه کنه و کارهای باعث شده که بیماران سرطانی درمان امن‌تر و مؤثرتری را تجربه کنن. خب شاگردای عزیز، میریم ببینیم که سلایت بعدی در مورد این خانم چی می باشه. خب شاگردای عزیز، جوایز و افتخارات که شکردخت جعفری داشته، ایشان به دلیل دستاوردهای علمیش جوایز زیادی را دریافت کرده که یکی جایزه به خاطر همی اختراع دوزمتر یا دوزسنجش بوده که در سال 2014 جایزه معتبر مختره سال را این خانم دریافت کرده که قسمی که در اول گفتم این جایزه به دلیل اختراع دوزمتر یا دوزسنج به این خانم اعطا شده. همچنان شکردخت جعفری به عنوان یک از دانشمندان برجسته و تأثیرگذار در بریتانیا همچنان شناخته شده می باشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری بسیار الهام بخش برای زنان و جوانان بوده. شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی پیشرفت و ترقی و موفقیت را بگیره. حتی جنسیت یا ملیت نمیتونه که جلوی موفقیت را بگیره و او به زنان و دختران افغانستانی نشان داد که تحصیل و علم میتونه آینده روشن‌تر را بر آنها بسازه و پیام او ای است که هر کس با تلاش و پشتکار میتونه به رویاهای خود برسه. یعنی ای که اگر ما تلاش داشته باشیم هیچ وقت ناامید نشیم، هدف داشته باشیم، در پهلوش کوشش و پشتکار داشته باشیم، میتونیم هر آن چیزی که تصور میکنیم، هر آن چیزی که رویایش داریم به او برسیم. و شکردخت جعفری ثابت کرد که هیچ مانعی نمیتونه جلوی موفقیت خانما و یا هم دخترا را بگیره و ایشان یک از خانمای تاثیرگذار و همچنان الهام بخش در افغانستان میباشه. خب شاگردای عزیز، شکردخت جعفری حالا در بریتانیا زندگی میکنه و تحقیقات خود را ادامه میده و او بسیار با مراکز درمانی و تحقیقاتی مختلف برای بهبود روش‌های درمانی همکاری داره و همکار است. خانواده شکردخت جعفری همچنان نیز همراه ای خانم در بریتانیا زندگی میکنن و امراه شکردخت جعفری می باشه. خب شاگردای عزیز، چه خوب است که ما هم در عصر گذشته و هم حالا در تاریخ خود کسایی را داریم که تاریخ ساز شدن. خب سلایت بعدی، درس هایی که از زندگی شکردخت جعفری میتونیم ما شما بگیریم چند نکته بسیار مهمی است که پشتکار و امید یکش می باشه، که شکردوخت نشان داد که اراده قوی میتونه هر مانعی را از بین ببره و همچنان تحصیلات بسیار نقش مهم را داره. علم و دانش نه تنها مسیر موفقیت فردی بلکه مسیر پیشرفت اجتماعی هم می باشه. و همچنان یک از درس‌های دیگه ای که از زندگی شکردخت میتونیم ما شما بگیریم، الهام بخشی است که نمونه ازی است که یک فرد میتونه الهام بخش برای هم نسلان خود و همچنان برای نسلهای بعدی و آینده باشه. خب شاگردای عزیز، ما شما هم کم کم به آخر درس رسیدیم. کار خانگی تانی است که به این سوال پاسخ بدین، که سوال اولی است که شکردخت جعفری کیست؟ و سوال دومی است که شکردخت جعفری در کدام رشته تحصیل کرده؟ و سوال سومی است که شکردخت در کدام سال چه جایزه ای را دریافت کرد و دلیل دریافتی جایزه ها دقیقاً چی بوده؟ این سوال را در کتابچه هایتان نوشته میکنین و بعداً در پهلوش جواباش هم می نویسین. خب شاگردای عزیز، از زندگی شکردخت جعفری چون مهم است، در آخر یک بار دیگر میخوایم یادآور شوم میتونیم این درس را بگیریم و یا هم الگوی خود این خانم بزرگ را قرار بدیم که پشتکار و امید و همچنان در پهلوش تحصیل میتونه که با آنچه که ما رویایش داریم ما را برسانه. و شکردخت جعفری نمونه از موفقیت در برابر تمام موانع است و درس امروز به ما ایرا می آموزه که ایمان به خود، تلاش بی وقفه و عشق به علم میتونه هر رویای را محقق بسازه. همچنان شاگردای عزیز، او پیامی که برای همه ما داره و ما میتونیم از این درس بگیریم، قسمی که پیشترم گفتم هیچ چیزی نمیتونه جلوی موفقیت کسی را بگیره که تصمیم گرفته موفق شوه. و بیاین از درس امروز الهام بگیریم و برای ساختن آینده روشن‌تر و بهتر تلاش کنیم. خب شاگردای عزیز، سپاسگزار هستم از شما که تا این لحظه درس با ما همراه بودین. امیدوار هستم که درس امروز ما برای شما الهام بخش بوده باشه. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. تا درس بعدی، خداوند یار و نگهدارتان.
قرار از دل تنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، از دل آرام ز چهره رنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، با یک گردش چنان خرابم کرده، چشم خماری بر روی نگاری. ککنون همگی چیراز چنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، چشمان خمار ای گل بر روی نگار ای گل، بر صبر و قراری چشمان خماری، بر صبر و قراری بر مون خماری. ویران کردی چی خانه ویران کردی، چشم خماره بر روی نگاره بریان کردی دل ما بریان کردی چشم خماره بر روی نگاره لبهای مگر ز خنده پیش می آمد چشم خماره بر روی نگاره گریان کردی دو چشم گریان کردی چشم خماره بر روی نگار چشمان خماره گد بر روی نگاره گد بر صبر و قراره چشمان خماره چشمان خماره گد بر روی نگاره گد بر صبر و قراره چشمان خماره چشمان خماره گد بر روی نگاره گد بر صبر و